ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه هفتوار سرود و سخن و قبل از آن مجله فرهنگی رادیو آزادی برنامه میرسد، اما گزارش از هرات هم خواهیم داشت در رابطه با اینکه حملات مخالفین بر کنسولگری هندوستان در ولایت هرات به پایان رسیده و به گفته مقامات تمام حمله کننده ها از پا درآورده شدند. در این باره هم گزارش مستقیم از هرات خواهیم داشت، اما قبل از آن که به گزارش و برنامه های هفتوار بپردازیم، امید مرزبان در استودیو با خبرهای افغانستان و جهان.
نخست سرخط چند خبر. درگیری میان شورشیان و نیروهای امنیتی در کنسولگری هند در شهر هرات پایان یافته است. پس از نخستین پیروزی در چلنج کپ آسیا، تیم فوتبال افغانستان آماده آخرین بازیش در گروه بی می شود. و در سوریه شورشیان بالای یک خیمه حمله کردند که در آن کمپاین انتخاباتی جریان داشت. تفصیل خبرها. درگیری میان شورشیان و نیروهای امنیتی در کنسولگری هند در شهر هرات پایان یافته است. سخنگوی قماندان امنیتی هرات گفته که در این حمله به دیپلمات‌های هند آسیب نرسیده است. همچنان سخنگوی وزارت خارجه هند پایان این حمله را تایید کرده است. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات محلی گزارش می‌دهد که تعداد حمله کننده ها بالای این کنسولگری به 5 نفر می‌رسید که همه آنها کشته شدند. مهاجمان در یک ساختمان نزدیک به کنسولگری هند جا گرفته بودند و با استفاده از اسلحه ماشیندار و راکت اندازها به این کنسولگری آتشباری میکردن. تا حال گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. جزئیات این خبر را تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش خواهد داد. یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید طالبان باید از آنچه که فرصت در حال از دست رفتن برای صلح است بهره برداری کنند و با پایان مسالمت‌آمیز جنگ در افغانستان رو آورند. لوید رستیز اردوی آمریکا جنرال مارتین دیمسی دیروز به خبرگزاری رویترز گفت موضع‌گیری طالبان درباره مذاکرات بهتر نه بلکه ضعیف‌تر می‌شود. جنرال دیمسی این سخنان را پس از ملاقات با رهبران ناتو در بروسلز گفت. در حالی که افغانستان برای برگزاری دور دوم انتخابات آماده می‌شود، طالبان حملات خود را در این کشور شدت بخشیدند. پس از نخستین پیروزی در چلنج کپ آسیا، تیم فوتبال افغانستان آماده آخرین بازیش در گروه بی می شود. این بازی فردا در برابر لاوس که ظاهراً ضعیف‌ترین تیم در گروه بی است برگزار می شود. افغانستان دیروز 3-1 ترکمنستان را شکست داد. بیشتر از این فوتبالران افغان در برابر تیم فیلیپین با تساوی 0-0 دست یافته بودند. علی اسکر لالی همکار تکنیکی تیم فوتبال افغانستان پس از بازی با ترکمنستان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت:
ما در صورت تساوی و در صورت برد حتما در دور بعدی راه میافتیم و اگر ببازیم هم نتیجه بازی ترکمنستان و فیلیپین باز سرنوشت‌ساز خواهد بود.
حالا افغانستان با 1 برد و 1 مساوی یعنی با 4 امتیاز در صدر جدول گروه بی مسابقات چلنج کپ آسیا قرار دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی پاکستان عملیات گسترده زمینی را علیه طالبان مسلح در نزدیک سرحد با افغانستان آغاز کرده است. این عملیات پس از آن شروع شد که قوای هوایی پاکستان پناهگاه‌های شورشیان را در وزیرستان شمالی بمباران کردند. سراج احمد یک نماینده حکومت پاکستان در وزیرستان میگوید این عملیات بالای کمپ ماچس در وزیرستان شمالی را اندازی شد. با گفته وی پیش از این در کمپ ماچس مهاجرین افغان زندگی می‌کردند، اما حالا آنجا به یک مرکز شورشیان منطقه و خارجی مبدل شده است. باشنده های محل میگویند در حالی که نیروهای نظامی کمپ ماچس را محاصره کردند، هلیکوپترهای قوای هوایی پاکستان به بمباران آنجا ادامه دادند و بسیاری خانه ها را با خاک یکسان کردند. در همین حال طالبان پاکستانی گفتند که به این حملات نیروهای آن کشور پاسخ متقابل دادند. در سوریه شورشان بالای یک خیمه حمله کردند که از آن به حیث محل برگزاری کمپاین انتخاباتی استفاده می شد. در این حمله در ولایت جنوبی درا حداقل 22 نفر کشته شدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است می گوید 11 غیر نظامی به شمول یک کودک در میان کشته شده ها هستند. دست کم 30 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند که حالت صحی شماری از آنها وخیم است. به نظر می رسد در انتخاباتی که در سوم ماه جون در سوریه برگزار خواهد شد، بشار الاسد پیروز شده و برای سومین دور 7 ساله رئیس جمهور می شود. مخالفان اسد انتخابات را تحریم کرده و آن را یک نمایش مسخره خواندند. بر اساس ارقام ارائه شده توسط گروه نظارت از حقوق بشر سوریه، بیش از 160 هزار نفر در جنگ 3 ساله این کشور کشته شدند. میلیون ها نفر دیگر در این جریان بیجا شدند. و سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در یک کنفرانس بین‌المللی امنیت در مسکو گفته که اوکراین وارد یک جنگ داخلی شده است. شویگو همچنان به اشتراک کننده های این کنفرانس گفت در اروپا یک مرکز تقلبی برای ایجاد تنش‌ها ایجاد شده است و آنچرا که انقلاب‌های رنگین خوان در ایجاد مشکلات در اوکراین مقصر دانست. شویگو گفت ارزش‌های خارجی در پشت چهره دموکراسی بالای مردم تحمیل می‌شوند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1:06 دقیقه بعد از ظهر است. شنوندگان گرامی، طوری که قبلا هم گفتیم در این برنامه سرود سخن و مجله خبری رادیو آزادی بنشین میشه، اما در خط تلفن از هرات خبرنگار ما شاپور صابر است و ببینیم که حمله امروز صبح که به کنسولگری هند در هرات صورت گرفته بود به کجا رسیده و برخوردها تمام شده یا پایان. شاپور، معلومات تازه درباره حمله بر کنسولگری هند چی است؟
خب سرانجام بعد از چندین ساعت درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی افغان در ولایت هرات با مردان مسلح ناشناس در یک از ساختمان‌هایی که در جوار کنسولگری هندوستان در ولایت هرات قرار داشت خاتمه پیدا کرد. مقامات امنیتی وارد اون ساختمان و همچنان کنسولگری هندوستان در ولایت هرات شدند که خوشبختانه هیچ آسیبی به غیر نظامیان و کارمندان کنسولگری هندوستان در هرات ایجاد نشده و به این مسئله در حال صورت میگیره که ساختمانی که خود مهاجمین در او قرار داشتن که مربوط به باشنده های محل بوده خسارات بسیار هنگفتی به روی وارد شده و آتش‌سوزی همچنان ایجاد شده بود که تا مدتی آتش‌سوزی جریان داشت. سمیولا تطره قمندان امنیه ولایت هرات بعد از ختم این درگیری به خبرنگارا گفت که ما در داخل از این ساختمان سه جسدی که مربوط به خود مهاجمین بوده که در قسمت بالای بام اینا مانده شده بوده ما مشاهده کردیم و همچنان 4 مید اسلحه که گفته میشه تعداد از اینا بیشتر از این 3 نفر بوده باشند. آقای قطره همچنان یادآوری کرد که از جیب یک از این مهاجمین سی کالدار پاکستانی به دست آمده که این نشان میده که این افراد از اتباع کشور پاکستان بوده باشند. و همچنان به صورت غیر مستقیم آقای قطره و خبرنگارا گفت که این احتمال هم وجود داره که کشورهای دیگری در این قضیه دخیل باشند، چون در چند ماه اخیر کار پروژه بند آبی سلما در ولسوالی چیش شریف قصری خود کشور هندوستان به پیش برده میشه بسیار کار شدت پیدا کرده و این مثلا نشان میده که کشورهای دیگر هم در این قضیه دخیل بوده باشن. با آن هم ما تغییرات خود به صورت جدی آغاز کردیم و تا چند روز دیگر این تحقیقات ما نهایی میشه و بعدا به دسترس میدیا قرار خواهیم داد.
تشکر. شاپور صابر، کدام گروه مسئولیتی از این حمله را به عهده گرفتن یا نه تا حاله؟
تا کنون کدام فرد یا گروهی مسئولیت از این حادثه به دوش نگرفتم، اما در قسمت تلفاتی که موارد بشه به نیروهای امنیتی آقای قطره 3 تن از نیروهای امنیتی گفت که زخمی شدن. ارقامی که از سوی شفاخانه حوزدی ولایت هرات به نقل از محمد رفیق شیرزاد مسئول مطبوعاتی این حادثه‌ای که برای رادیو آزادی گفت تعداد از اینا 5 تن بودن که نیروهای امنیتی بوده که وضعیت 2 تن از این افراد وخیم گزارش شده. و بعد یادآوری بکنم که امید کمار مشی را جنرال کنسول هندوستان در ولایت هرات هم به خبرنگارا از عملکرد نیروهای امنیتی افغان بی حد و بی اندازه تقدیر و سپاسگزاری کرد، گفت که برنامه دقیق از اینا بخاطر خونسازی این روی باعث شده که نه ما و نه افراد ملکی که در اطراف کنسولگیری زندگی میکردن برای از اینا کدام تلفات وارد نشده. به این اساسی به این مسئله بسیار خوشحال و خوشنود بود.
تشکر. شنوندگان گرامی، شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات بود که درباره ختم حمله مهاجمین بر کنسولگری هند و از بین رفتن تمام مهاجمین در این ولایت صحبت میکرد. حالا توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت شما هستم. در این برنامه با علاوه اخبار فرهنگی هفته قبل داستانی داریم با عنوان شوربای تکمه، شعر نابی از مولانای بلخ و دو گزارش فرهنگی از دو ولایت افغانستان. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
سه‌شنبه گذشته با قرائت پیام حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، سیمینار زندگی و آثار ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل به مناسبت مرور 300 سال از وفات او آغاز یافت. با گزارش آژانس خبری باختر، در آغاز این سیمینار پیام حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توسط خانم سیمین حسنزاده معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ خوانده شد که در قسمت از آن آمده است: مرزا عبدالقادر بیدل از بزرگترین شاعر سبک هندی در قرن 12 هجری و قمری است. متعاقباً دکتر سید مخدوم رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ در رابطه با ابعاد مختلف شخصیت و اشعار مرزا عبدالقادر بیدل دل معلومات داده گفت: ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل با تبحری که در فرهنگ اسلامی داشت، با شناختش از فرهنگ و تمدن یونان باستان و اطلاعات وسیعش از تمدن هندوستان و معارف هندو، مالامال از جهان معرفت بود. طبق یک خبر دیگر، دکتر سید مخدوم رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ به مناسبت 300مین سال وفات مرزا عبدالقادر بیدل، جاده ای را در منطقه مکرورایان سوم شهر کابل به نام شاه کابولی که مرشد ابوالمعانی بیدل بود مسمی کرد. در هفته گذشته شماری از ولایت افغانستان شاهد گشایش نمایشگاه های کتاب بود. در آغاز هفته نمایشگاه کتاب در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب برگزار شد که در آن شماری از کتب تازه به چاپ رسیده از استادان و نویسنده های معاصر فاریاب زمین به نمایش گذاشته شد. به همین ترتیب در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در سالن ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان گشایش یافت و در ولایت تخار نیز نمایشگاه هفت روزه کتاب را اندازی شد و هزاران جلد کتاب جدید و بازچاپ شده در اختیار علاقمندان قرار گرفت. گزارش های از این نمایشگاه های کتاب در ولایات را در همین برنامه میشنوید. کشور کوریا در آینده نزدیک در ولایت بامیان کار ساخت یک موزیم را آغاز می کند. این موزیم به هزینه بیش از 5 میلیون دلار از کمک های کشور کوریا در 3 سال آینده ساخته می شود. کبیر دادرس رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان با آژانس خبری باختر گفت کار ساخت این موزیم و خانه فرهنگی در بامیان در سال جاری آغاز می شود و تا 3 سال آینده تکمیل خواهد شد.
شوربای تکمه نوشته ایبری داویس ترجمه خانم پروین پژواک را دریافت کردیم. من امروز بران مقدمه نمی نویسم. خود خانم پژواک مقدمه مختصری را نوشته که برای شما می خوانم. در ادبیات عامیانه افغانستان داستانی شبیه به این داستان یعنی شوربای تکمه با نام شوربای سنگ داریم که من از دوران طفولیت خیش آن را به یاد دارم و با خواندن این داستان به یاد آن افتادم. پروین پژواک ادامه می دهد. او به سفرهای دور دراز در اروپا و بخشی از افریقا پرداخته است، اما علاقه حقیقی او به آموزش و پرورش و قصه گویی است. او نوی زبان شفاهی و پروگرام قصه گویی را ایجاد کرده است که هنگام تدریس و شاگردان صنوف ابتدایی و اطفال محتاج به کمک به کار می برد. او عضو مکاتب قصه گویی شهر تورنتوی کانادا و شهر لندن انگلستان می باشد. او اکنون در شهر تورنتوی کانادا زندگی می کند. هنگامی که مشغول کار بالای کتب اطفال نیست، به ترسیم کارتون برای سرمقاله ها و ترسیم گرافیک برای مجلات اخبار مختلف از جمله اخبار نیویورک تایمز می پردازد. به هر حال از این چند سطر خانم پروین پژواک می گذریم و داستان شوروای تکمه را همکارم آرش همایون می خواند.
شوربای تکمه، یک داستان کوتاه، نوشته اوبری دیویس، ترجمه پروین پژواک. در شب زمستانی و تاریک، گدای ژنده‌پوش و کوچک اندام لنگ لنگان در راه خلوت به پیش می رفت. هوا برفی و سرما جگرسوز بود، ولی خیالات او گرم و گلگون می نمود. او بخاری دیواری پر از آتش را می دید و میز غذا را با کاسه های شوربا، مرغ بیریان و کوزه آب انگور. میزبان با او می گفت: آقای گدای، یک کم دیگر کباب مرغ؟ و او جواب می داد: او نه، من نمی توانم حتی یک لقمه بیشتر بخورم. او با خود فکر می کرد: هیچ چیز مانند این نیست که گدا باشی. گدا احساس خوب را در مردم بیدار می کند، آنها را وادار می سازد تا داشته های خود را با دیگران تقسیم کنند. آنها می بخشند، من نیز اندکی به دست می آورم و این عالی است. مرد گدا وقت به شهر کوچک و تاریک رسید، در بدر از این خانه به آن خانه رفت، اما هیچ کس او را کمک و دروازه را بر روی او باز نکرد. گدا به حیرت افتاد: این مردم را چه بلا زده است؟ او ناگهان متوجه خط نازک نور شد که بالای برف کشیده شده بود. خط نور از درزه دروازه به بیرون میتابید. گدا دروازه را تیله داد و داخل شد. آنجا کنیسه بود. گدا با صدای بلند گفت: خدا را شکر برای کنیسه ها، و به شماس محافظ کنیسه سلام داد. سلام علیکم، سلامتی بر شما باد. شماس جواب نداد. مرد گدا با خود اندیشید: عجیب است. آن وقت فکر به سرش رسید و لبخند زد. یکی از تکمه های استخوانی بالا پوشش را گرفت و به شدت کش کرد. تق، تکمه کنده شد. تق تق، دو تکمه دیگر را نیز کند. تق، تکمه چهارم. تق، تکمه آخرین. هنوز مرد شماس خاموش بود، ولی او اینک به مرد گدا می دید. او کنجکاو شده بود. مرد گدا تکمه ها را حساب کرد. او 5 تکمه داشت و با خود گفت: آه، اگر تنها یک تکمه دیگر داشتم. شماس چیزی نگفت. آه، اگر تنها یک تکمه دیگر داشتم. هنوز شماس خاموش بود. آه، اگر تنها یک تکمه دیگر داشتم. بالاخره شماس به سخن آمد: ببین آقا، من به تو تکمه نخواهم داد. هیچ کس در این شهر به تو تکمه نخواهد داد. چرا نی؟ به خاطر که ما فقیر هستیم. ما به همدیگر خود چیزی نمی دهیم، پس چرا حتی یک تکمه به شخص بیگانه بدهیم؟ آخر من با یک تکمه بیشتر می توانم شوربا بپزم، شوربای ترکاری خوشمزه و داغ. شماس با تمسخر پسخند زد: این خنددار است، هیچ کس از تکمه شوربا نمی تواند بپزد. مرد گدا گفت: این تکمه های موجود در دست من بسیار خاص است. فقط با داشتن یک تکمه از طرف شما، من می توانم شوربای ترکاری برای تمام مردم شهر تهیه کنم. من به شما می توانم این معجزه را نشان بدهم، آقای شماس. شماس به طور طبیعی مرد کنجکاو بود. او با صدای بلند گفت: درست است، من برای شما یک تکمه به دست می آورم. مرد گدا به دنبال او صدا زد: من احتیاج به کاسه ها، پیاله ها، کارت، ملاقه و قاشق دارم و دیگ کلان اگر ممکن است. شماس با عجله به کوچه برآمد، به دروازه خیاط کوبید: مندل، مندل، یک تکمه استخوانی برایم بده. نه، برو گم شو. نه مندل، تو منظور مرا نفهمیدی، تکمه برای من نیست، این تکمه برای مرد گداییگر است، او میخواهد معجزه را برای ما نشان بدهد. مرد خیاط پرسید: با تکمه من او با آن چه خواهد کرد؟ آن را زنده خواهد ساخت یا شاید برایش خواهد آموخت که آواز بخواند؟ نه مندل، او آن را برای شوربای ترکاری کار دارد، او از تکمه شوربا تهیه خواهد کرد. خیاط با صدای تمسخرآمیز گفت: این امکان ندارد، هیچ کس نمیتواند از تکمه شوربا بپزد. شماس گفت: بشنو مندل، تکمه را به من بده، از تو چه کم میشود؟ شاید ما بتوانیم یک معجزه داشته باشیم. خیاط جواب داد: درست است، من تکمه را به تو میدهم، اما من نیز میخواهم بیایم و این معجزه را با چشمان خود ببینم. شماس گفت: پس بیا. آنها به خانه در به دیوار رفتند و در را کوبیده با صدای بلند گفتند: لی، لی، با ما یک قاشق چوبی بده. زن فریاد زد: نه، بروید گم شوید. لی، این برای ما نیست، برای مرد گداییگر است، او میخواهد معجزه را برای ما نشان دهد. لی پرسید: با قاشق من او با آن چه خواهد کرد؟ آن را برای دو قسمت کردن دریای سرخ به کار خواهد برد یا شاید با آن خواهد آموخت که برقصد؟ نی لی، او آن را برای شوربای ترکاری کار دارد، او از تکمه شوربا تهیه خواهد کرد. زن با صدای تمسخرآمیز گفت: این امکان ندارد، هیچ کس نمیتواند از تکمه شوربا بپزد. شماس گفت: بشنو لی، قاشق چوبی را به ما بده، از تو چی کم میشود؟ شاید ما بتوانیم یک معجزه داشته باشیم. زن جواب داد: درست است، من قاشق را به تو میدهم، اما من نیز میخواهم بیایم و این معجزه را با چشمان خود ببینم. زن ادامه داد: و خانواده من نیز. شماس و مرد خیاط گفتند: آنها را هم با خودت بیاور. هنگامی که شماس دوباره به کنیسه رسید، تمام مردم شهر با او بودند. جمعیت مردم خود را به داخل کنیسه جای کردند. مرد گدا با آنها دید و گفت: سلام علیکم، سلامتی بر شما باد. همه با سکوت با او خیره شدند. بالاخره یکی گفت: خوب آقای معجزه‌گر، اینک معجزه‌ات را نشان بده. مرد گدا پرسید: شما معجزه می خواهید؟ خوب، من برای شما معجزه را نشان خواهم داد. دیگ، او با صدای بلند چنین گفت و آنها دیگ بزرگ را بالای آتش بخاری گذاشتند. آب، آنها به دیگ آب ریختند. تکمه، آنها به او تکمه ها را دادند. مرد گدا همه تکمه های استخوانی را میان دیگ پر از آب انداخت، قاشق چوبی را برداشت و به شور دادن آن پرداخت. هنگامی که دیگ به جوش آمد و بخار آب بلند شد، او با قاشق مقدار آب را برداشت، بو کشید و گفت: بد نیست، ولی می توانست بهتر باشد. مردم پرسیدند: چه می توانست آن را بهتر کند؟ مرد گدا جواب داد: کمی بوره، کمک نمک و کمی هم مرچ، اینها می توانست چوربا را بهتر کند. آنها با او بوره و نمک و مرچ آوردند. گدا محتوای دیگ را شور داد، آنگاه دوباره بو کشید: بد نیست، ولی می توانست بهتر باشد. مردم پرسیدند: چه می توانست آن را بهتر کند؟ مرد گدا جواب داد: آیا شما جوهر بادرنگ شور دارید؟ آنها به او جوهر بادرنگ شور آوردند و او آن را میان دیگ ریخت. او محتوای دیگ را شور داد، او به مردم دید، به میان دیگ دید، آنگاه شانه های خود را بالا انداخت. شماس پرسید: آقای گدا، آیا شما کدام مشکل پیدا کرده اید؟ مرد گدا پیشانیش را ترش کرد. شماس گفت: صبر کنید، و به سوی الماری دویده با خود یک غوزه سیر را آورد و پرسید: آیا این کمک کننده است؟ مرد گدا خندید: چرا نه؟ کسی گفت من کم زردک دارم، کسی دیگر گفت و من کم شلغم، من پیاز دارم، من لوبیا دارم. آنها پرسیدند: آیا این چیزها کمک کننده است؟ مرد گدا خندید: اینها نقص به پختن شوربا نمی کنند. مردم با عجله بیرون رفتند و با دستهای پر از سبزیجات برگشتند. مرد گدا سبزیجات را برید، توته توته کرد و به میان دیگ جوشان انداخت. مرد مردم و بخاری که از دیگ برمیخواست میدیدند. آنها به صدای جوشیدن دیگ گوش داده بودند. آنها عطر غنی و شیرین را که در کنیسه میپیچید میبوییدند. شکمها به صدا آمد. آب به دهنها افتید. بالاخره مرد گدا یک ملاقه شوربا را داخل کاسه ریخت. شوربا رنگ سرخی تیره داشت و مملو از انواع سبزیجات بود. گدا بر بخار شوربا دمید، بالای آن دعا خواند. آنگاه قاشق را در آن فرو برد و آن را چشید. مردم دست های خود را با پیاله ها و کاسه های خالی دراز کردند. شوربا، شوربا، شوربا. مرد گدا با حوصله‌مندی شوربای داغ را به کاسه های یکایک آنها ریخت. مردم پس از چشیدن شوربا با هم فریاد زدند. خوشمزه، به طور کامل و عالی خوشمزه. این خوبترین شوربا است که در تمام عمر خود خورده ایم. مرد گدا توانست. او از تکمه شوربا پخت. این معجزه است. آنگاه به طور سحرآمیز نان خوش، کچالوی جوش داده، مرغ بیریان و آب انگور بر میزها آشکار شد. مردم خوردند و خندیدند. آنها خندیدند و خوردند. سپس آنها اکاردیون و ویلون نواختند و برقص و آوازخوانی پرداختند. هنگامی که آخرین قطره شوربا مکیده شد و آخرین رقص رقصیده شد و آخرین آواز خوانده شد، شماس مرد گدا را به خانه خود دعوت کرد تا شب را برای خواب در آنجا بگذراند. شب آینده خانواده دیگر او را به خانه خود برد و شب دیگر خانواده دیگر. روز مرد گدا مردم شهر را گرد آورد تا با آنها خداحافظ بگوید. مردم با عذرخواهی گفتند: لطفاً از اینجا نرو، من باید بروم. اما تکمه های تو چگونه ما بدون داشتن تکمه های جادویی تو شوربا بپزیم و چگونه من بدون داشتن تکمه هایم بالا پوشم را ببندم؟ سپس آنها با مرد گدا به مبادله پرداختند. آنها تکمه های استخوانی او را گرفتند و برایش تکمه های برنجی را دادند. آنگاه مرد گدا شهر را ترک کرد و مردم آن شهر هرگز دیگر او را ندیدند. سالها گذشت. تکمه های مرد گدا یک به یک گم شد. ولی به طور عجیب و بهتر است بگویم شگفت‌آور، مردم شهر آموختند که آنها برای پختن شوربا احتیاج به داشتن تکمه های استخوانی مرد گدا ندارند. آنها یاد گرفتند که بدون تکمه ها حتی در مواقع سخت و دشوار نیز شوربای ترکاری را بپزند و این معجزه حقیقی بود که مرد گدا از خود برای آنها به هدیه گذاشت.
بلی شنونده ها، این بود داستان شوربای تکمه که به نظر من بهتر از این نمی شود مردم را به اتحاد و یک دلی دعوت کرد. ای کاش در کشور ما نیز چنین گدایی ظهور می کرد و پختن شوربای تکمه را می آموخت و مردم لااقل با حوصله مندی تا پختن شوربا به جان یک دیگر نمی افتادند و از این بی‌شوربایی و ناداری دوامدار رهایی می یافتند. خیر، می پردازیم به بخش دیگر برنامه. دمی با عفیفه ساکب نیازی باشیم که غزلی ناب از مولانای بزرگ بلخ را از دیوان شمس برگزیده و دکلمه می کند.
تلخ کنی دهان من، قند به دیگران دهی، نم ندهی به کشت من، آب به این و آن دهی. جان منی و یار من، دولت پایدار من، باغ من و بهار من، باغ مرا خزان دهی. یا جهت ستیز من، یا جهت گریز من، وقت نبات ریز من، وعده و امتحان دهی. عود که جود می کند، بحر تو دود می کند، شیر سجود می کند، چون با سگ استخوان دهی. برگذرم ز نه فلک گرگذری با کوی من، پای نهم بر آسمان گر بسرم امان دهی. عقل و خرد فقیر تو، پرورشش ز شیر تو، چون نشود ز تیر تو آن که بدو کمان دهی.